نزلت بيوت علينا. البيت أنا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوارم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید تا به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به رخدادهای مهم غرب آسیا. آدرس سایت ما دوستان parsuday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. اما در غرب آسیا رخدادهای گوناگون را داشتیم، از جمله ارتحال آیت الله العظمى فیاض از مراجع بزرگ شیعیان که بازتاب زیادی داشت و واکنش‌های زیادی داشت در کشورهای مختلف. پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد و در ادامه هم نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات لبنان. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. خب دوستان، در خدمتتون هستیم. اما در غرب آسیا یکی از رخدادهایی که بازتاب زیادی داشت ارتحال آیت الله العظمى محمد اسحاق فیاض از مراجع عالی قدر نجف اشرف بود که علاوه بر عراق در بسیاری از کشورهای اسلامی شاهد واکنش‌های زیادی بودیم. خدمتتون بگوییم که پیکر مطهر آیت الله فیاض هفته گذشته با حضور گسترده مردم، علما و مسئولان عراقی تشییع شد. در این مراسم علاوه بر علما، طلاب و اقشار مختلف مردم، علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق و شماری از مقامات این کشور نیز حضور داشتند. آیت الله فیاض همزمان با عید سعید قدیر در یکی از بیمارستان‌های بغداد بر اثر کهولت سن و عوارض ناشی از بیماری قلبی در سن 96 سالگی دارفانی را وداع گفت. این مرجع عالی قدر که اصالتاً اهل افغانستان بود، حدود 7 دهه پیش پس از گذراندن مقدمات علوم حوزوی در مشهد و قم راهی نجف اشرف شد و در محضر استادان برجسته چون آیت الله العظمى سید ابوالقاسم خویی رحمت الله علیه به تحصیل پرداخت و به مرتبه اجتهاد رسید. در پی ارتحال آیت الله فیاض، دولت عراق 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی ارتحال آیت الله فیاض را به آیت الله العظمى سید علی سیستانی حوزه علمیه نجف اشرف و ملت عراق تسلیت گفت. در افغانستان هم علما و شخصیت‌های گوناگون سیاسی ارتحال آیت الله فیاض را تسلیت گفتند. اما پیرامون کارنامه آیت الله فیاض با هم بشنویم صحبت‌های محمد مختاری از عالمان دینی افغانستان.
ایشان از همدوره‌های شخصیت‌های بزرگ مانند آیت الله العظمى محسنی، آیت الله العظمى کابلی و آیت الله سید سرور واعظ، اینها جزئی همدوره‌ها و همکلاسی‌های از مرحوم آیت الله فیاض رحمت الله علیه بودند و این افراد و این شخصیت‌های برجسته جزئی شاگردان ممتاز حضرت آیت الله العظمى حکیم مرجع اعلی شیعیان و مخصوصا از شاگردان بسیار مبرز و برجسته و صاحب اثر حضرت آیت الله العظمى خویی رحمت الله علیهم اجمعین بودند که آثار بسیار بزرگی از اینها به یادگار مانده. آیت الله فیاض دارای آثار فراوانی هست، آثار علمی مخصوصا در علم اصول و همینطور در فقه و بی ویژه در علم اصول که در حوزه های علمی علم اصول و علم فقه دو علم پایه و اساسی هست، یعنی دو ستون فقرات مرجعیت و اجتهاد هست و البته خب در کنار فقرات دیگه هم هست و همینطور حدیث و رجال و درایه، ولی اساس فقه و اصول هست که یک مرجع و یک مجتهد وقتی میتوانه عنوان اجتهاد و ملکه اجتهاد را به نمایش بگذاره و به اون مرحله برسه که در این دو رشته از توانایی و صاحب نظری برخوردار باشه، توانایی فتوا داشته باشه و اظهار نظر بکنه و دیدگاهی مخصوصی به خود را داشته باشه. آیت الله فیاض رحمت الله علیه در کنار این بزرگان دیگه ای که نام برده شد از چنین نبوغی برخوردار بود، علل خصوص در علم اصول اثری از ایشان به یادگار مانده که جز این منابع معتبر و اساسی حوزات علمیه است در سطوح عالی. کتاب به نام محاضرات هست که در علم اصول هست و تقریرات درس حضرت آیت الله العظما خویی است و همینطور تراوشات ذهنی و اجتهادی خود ایشان در اونجا و همینطور دیدگاه هایی که در این عرصه داشته در اونجا کاملا مشهود هست و اوج عظمت علمی ایشان از اثر تحت عنوان محاضرات کاملا مشهود هست. و نکته دوم و اثر دوم شاگردانی برجسته ای که پای درس ایشان بوده و از محضر ایشان استفاده کردند که اکثر اونها یا مجتهد هستند یا در آستانه اجتهاد و بالاخره از فقهای به نام و برجسته در حوزه علمیه نجف اشرف هستند و در جاهای دیگر همینطور. در هر صورت آیت الله العظما فیاض ویژگی دیگری که داشت، ایشان تقریبا در سه کشور در بین عرب و عجم مقلدین فراوانی داشت. خب در افغانستان با توجه به این که اصالتا از افغانستان از ولایت غزنی بود، خب طبیعی بود که مردم افغانستان بعضا از ایشان تقلید بکنن و همینطور در جمهوری اسلامی و علل خصوص در میان مردم عراق، خب ایشان پیروان و مقلدین فراوانی داره و در بین مردم عراق از جایگاهی بسیار بالا و از احترام فوق‌العاده‌ای برخورداره. از نحوه تشییع جنازه ایشان که در عتبات عالیات و مشاهد مشرفه در نقاط مختلف تشییع شد، اینها بیانگری عمق نفوذ ایشان در دل مردم عراق هست و خب جایگاهی بسیار عالی و رفیعی هم علمی هم تدینی و تقوای ایشان منشأ اثرات بسیار مبارکی بوده و از احترام و جایگاه عالی برخوردار است.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. اما در لبنان، جوزف اون رئیس جمهور لبنان در مصاحبه با CNN مدعی شده بود ایران از لبنان به عنوان اهرم فشار مذاکرات با آمریکا استفاده می کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این اتهام زنی رئیس جمهور لبنان در شبکه ایکس نوشت بر اساس اظهارات آقای اون، ظاهراً این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک چهارم لبنانی ها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباردمان می کند. اگر لبنان برای ایران ابزار چانه‌زنی بود، ما مدت ها پیش به توافق رسیده بودیم. لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید آقای رئیس جمهور. اما در ادامه تجاوزهای رژیم صهیونیستی به لبنان، از 11 اوت 1404 طبق گزارشات تا کنون 3558 نفر در این کشور به شهادت رسیدند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پیامی در شبکه ایکس درباره شهادت 3 تن از نیروهای ارتش لبنان در جریان حمله هوایی رژیم اشغالگر به خودروی حامل آنها در جاده خردلی واقع در جنوب لبنان نوشت، هدف قرار دادن نیروهای ارتش لبنان توسط دشمن اسرائیلی بار دیگر تایید می‌کند که دشمنی رژیم اشغالگر با لبنان با همه اجزا و اقشار این کشور است. هر کسی که در این سرزمین زندگی می کند هدف تجاوز اوست و سراسر لبنان شاهد جنایت اوست. در همین حال حزب الله لبنان هم اعلام کرد حمله صهیونیست ها به نظامیان ارتش نتیجه بی توجهی مقامات این کشور به حاکمیت و خون مردم آن است. موضوعی که به گفته حزب الله تل‌آویو را به ادامه تجاوزات علیه مردم و نیروهای مسلح لبنان تشویق کرده است. از سوی دیگر حزب الله لبنان در واکنش به تداوم حملات اسرائیل به غیر نظامیان و نقض آتش بس هفته گذشته از انجام ده ها عملیات خبر داد. از جمله حمله پهپادی به مقر فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک ناقوره یا هدف قرار دادن تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در حومه جنوبی شهرک حداسا. در همین حال کانال صهیونیستی کان گزارش داد که شمار تلفات ارتش رژیم اسرائیل در لبنان در حال افزایش است. در این گزارش آمده است که حزب الله با استفاده از هواگردهای انتحاری معادله نگران کننده ای را به ارتش رژیم صهیونیستی تحمیل می کند. لازم به ذکر است که حزب الله همچنان در یک جنگ نابرابر به مقابله همه جانبه و شجاعانه با ارتش متجاوز تروریست صهیونیستی ادامه می دهد. رزمندگان حزب الله با استفاده از هواگردهای انتحاری تاکنون ضربات کوبنده و مرگباری به اشغالگران صهیونیست وارد کرده و همچنین تعداد زیادی از تانک های پیشرفته آنها را منهدم کرده اند. اما در خصوص آخرین تحولات لبنان با توجه به موضوع مذاکراتی که مطرح است، تحلیلی با هم بشنویم از هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی.
واقعیت مطلب این استش که افرادی مثل رئیس جمهور لبنان و نخست وزیر این کشور مظلوم در چارچوب منافع آمریکا صراحتا دارن عمل میکنن و اون چه که میبینیم، اون چه که رفتارهای اینها رو، مواضع اینها رو، مصاحبه های اینها رو میبینیم، به دنبال این هستن که از کانال مذاکراتی که آمریکا ترتیب داده بین لبنان و رژیم صهیونیستی به نقطه مطلوبی که فکر میکنن و اعتماد میکنن با آمریکا و رژیم صهیونیستی پیش برن. واقعیت مطلب این هستش که اینها چون تفکرشون، نگاهشون و استحضارشون به پشتیبانی آمریکا است، یه مقداری اصلا مسیر رو گم کردن، طوری که از نظر مردم لبنان، خصوصا محور مقاومت و حزب الله قهرمان، اینا آدمهای خائنی محسوب میشن. یعنی واقعا دارن به آرمان لبنان به اصطلاح مظلوم خیانت میکنن. این که برای اولین بار اینها قبول کردن که برن با رژیم صهیونیستی رو در اون مذاکره بکنن، در صورتی که میدانن که خصلت به اصطلاح رژیم صهیونیستی به اصطلاح قصب و اشغالگری و کشتار هستش. وقتی که شما میدانی که نمیشود به رژیم صهیونیستی اعتماد کرد، برای چی میری مذاکره میکنی یا برای چی این مصاحبه ها رو انجام میدی که به اصطلاح هیچ ثمری که ندارد، هیچ به یک نوعی خیانت به لبنان تلقی میشود. بعضی هم بعضی وقتا مثلا تو مصاحبهاشون سعی میکنن یه نیم نگاهی به لبنان داشته باشن و در بحثاشون دفاع از آرمان لبنان و اینها رو تو دستور کار قرار بدن، در صورتی که به دنبال این هستن که محور مقاومت رو نابود بکنن، به دنبال این هستن که خلع سلاحی در لبنان انجام بشود و تصورشون این هستش که اگر که محور مقاومت خلع سلاح بشه، حزب الله خلع سلاح بشه یا تن به صلحی بدن، اصلا لبنان دیگه موجودیتش از دست میرود، دیگه هیچ به اصطلاح نیرویی نخواهد بود که از لبنان به اصطلاح دفاع بکنه و اسرائیل در چارچوب اون طرح اصلاحی بزرگ اصلا خواهد بلعید لبنان رو. ولی تصور اینها که با نگاه آمریکایی پیش میرن این هستش که نه، میشود با مذاکرات کار را حل کرد. اما جمهوری اسلامی که یک نگاه منطقی و بین المللی به منطقه داره، با اون تجربه سابقه و پیشینه‌ای که داره و نگاه نافذی که داره و قدرتی که پشتوانی اون هستش، تونسته در طول این چند وقت فشاری بیاره که اسرائیلی ها حداقلش اینه که فشارشون برای انجام عملیات زمینی کم بشود و در بلند مدت انشالله با اقدامات مؤثر و تدابیر هوشمندانه ای که جمهوری اسلامی انجام خواهد داد در کنار مقاومت جانانه ای که حزب الله انجام میده، انشالله نتایج ثمر بخش خواهد بود و رژیم صهیونیستی هدف خواهد شد.
دولت عراق هفته گذشته اعلام کرد که حضور نیروهای خارجی در عراق سنبله امسال به پایان می‌رسد. از سوی دیگر دولت عراق گفته اجرای طرح ساماندهی نیروهای مقاومت و انحصار سلاح در دست دولت روند زمانبر خواهد بود و همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از این کشور پیش خواهد رفت. گزارشی در همین باره آماده پخش است از خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با هم بشنویم.
ستاد مشترک ارتش عراق اجرای طرح ساماندهی نیروهای مقاومت و انحصار سلاح در دست دولت را روندی زمان بر توصیف کرده که ممکن است تا زمان خروج نیروهای آمریکایی از این کشور ادامه یابد. این در حالی است که برخی جریانهای مقاومت تاکید دارند سلاح آنها باید تا زمان خروج کامل نیروهای خارجی از عراق در اختیارشان باقی بماند، موضوعی که نشان می‌دهد پرونده سلاح مقاومت و حضور نظامی آمریکا همچنان به یکدیگر گره خوردند. در مقابل اما فالح الفیاض رئیس هشت شبیه عراق در گفتگو با شبکه رسمی العراقیه تاکید کرد نیروهای مقاومت همچنان بخشی از ساختار رسمی امنیتی عراق هستند و روند کنونی نه برای حذف این نیروها بلکه با هدف ساماندهی وضعیت اداری و حقوقی آنها دنبال می شود.
ما خواهان حفظ هشت شبی به عنوان یک نیروی قدرتمند و مورد اتکا در ساختار نیروهای مسلح عراق هستیم. این نیروها بر اساس قانون مصوب مجلس در سال 2016 بخش رسمی از نیروهای مسلح به شمار می روند و دولت برای تضمین حقوق آنها همانند ارتش و پلیس اقدام خواهد کرد.
در چنین فضایی فرماندهی عملیات مشترک عراق هم با حضور در یکی از پایگاه‌های مقاومت در سامرا و آغاز اجرای سازوکارهای جدید بر تداوم هماهنگی میان ارتش و نیروهای هشت شبی تاکید کرده.
البته این روند به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن فداکاری‌ها و نقش مؤثر این نیروها در حمایت از دستگاه‌های امنیتی در نبرد با تروریست نیست.
همزمان دولت عراق نیز روند اجرای توافق خروج نیروهای ائتلاف بین‌الملل از این کشور را آغاز کرده است، توافقی که بغداد آن را بخشی از مسیر تکمیل حاکمیت ملی و بازآرایی ساختار امنیتی دانسته است. در همین چارچوب هیدر علبودی سخنگوی نخست وزیر عراق اعلام کرد بر اساس توافقات موجود نیروهای ائتلاف خارجی به سرکردگی آمریکا تا سپتامبر سال جاری یعنی سه ماه دیگر خاک عراق را ترک خواهند کرد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
خب دوستان، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه را دوستان و البته آخرین خبرها را به همراه گزارش‌ها و گفتگوهای تحلیلی میتونین از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parsodaydata.ir/dari در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. همتون را به خدای مهربان می‌سپارم. وقتتون خوش و خدا نگهدار.